طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه 22 آبان ماه 1400 مصادف با 7 ربیع الثانی 1443. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در این فر بود که اگر کسی این فروعی که امام رضوان الله علیه در این مسئله 44 عرض می‌شد بیان کردن، اگر کسی اعتقاد به این داره که بالغ نیست و حج رو ترک کرد اما بعدن معلوم شد که این بلوغ که شرط برای وجوب حج واجد بوده، اینجا بحث در این بود که هم امام هم مرحوم سید مسئله استقرار رو مطرح کردن و فرمودن که این باید سال آینده حج را انجام بدهد ولو متسکعن، ولو هیچ پولی هم نداشته باشه اما باید حجش رو انجام بده، قائل به استقرار شدند. در مقابل مرحوم آقای خویی قدس سره ایشون قائل به عدم استقرار شدند و عرض کردیم در بحث گذشته ایشون 3 دلیل بر ادعای خودشون اقامه فرمودن که هر 3 دلیل رو بیان کردیم. بر فرمایش آقای خویی عرض کردیم که هم مرحوم والد ما رضوان الله علیه هم برخی دیگر از بزرگان اشکالاتی رو ذکر کردن که بعضی از اشکالاتشون مشترکه که حالا ما یکی یکی این اشکالات رو باید ذکر کنیم و بررسی کنیم. اولین اشکال، آقای خویی فرمودن ما معتقدیم به این که کسی که اعتقاد به خلاف داره تکلیف به او توجه نداره. این آدمی که اعتقاد دارد به عدم بلوغ و اعتقاد به خلاف داره اصلا تکلیف وجوب حج به او توجه پیدا نمی کنه. باز به عبارت اخرى مبنای مرحوم آقای خویی این است که تکالیف شامل عالم و جاهل میشه اما جاهل به جهل بسیط، اما کسی که جهل مرکب دارد اعتقاد به خلاف اون تکلیف داره، فرمودن که تکالیف شامل او و متوجه به او نمیشه برای این که این محرکیت ایجاد نمی کنه. این معتقد است به این که بلوغ نداره، خب تکلیفی که شرطش بلوغه اینجا توجهش عقلن به چنین شخصی قبیحه. خب اینجا مرحوم والد ما اولین اشکالشون این است که رو مبنای خطابات قانونیه این فرمایش شما تمام نیست. خطابات قانونیه یه مبنایی است که امام رضوان الله تعالی علیه دارن و معناش اینه که این خطابات و تکالیفی که ما داریم علی قسمین، یک خطابات فردی داریم، یک خطابات قانونی داریم. در تکالیف فردیه و خطابات فردیه این شرایط باید باشه. اون شخصی که میخواد این تکلیف رو انجام بده باید قدرت داشته باشه، باید عالم باشه، دیوانه نباشه. در تکالیف و خطابات فردیه ما میتونیم حالات، میتونیم که یعنی باید حالات مکلف و مخاطب را مد نظر قرار بدیم و ملاک قرار بدیم. اما خطابات قانونی که عرض کردم اولا در ذهن شریفتون باشه که این خطابات قانونی قسیم خطابات چیه؟ فردیه یا شخصی. الخطاب علی قسمین، شخصیون و قانونیون. در خطابات قانونی اصلا مولا در مقام جعل قانونه. در مقام جعل قانون دیگه ملاحظه نمی کنه که حالا این مکلف قدرت داره یا نداره، عالم یا عالم نیست، اینا رو ملاحظه نمی کنه. دارین میگه در شریعت من این قانون اقیم الصلاة، الصلاة واجبتون، این به عنوان خطاب قانونی و تشریع قانونیه. در خطابات قانونیه حالات مکلف مد نظر نیست، علم مکلف، جهل مکلف، قدرت مکلف، اینا هیچ مد نظر نیست. و باز به عبارت اخرى در خطابات قانونیه انحلال به افراد اصلا معنا نداره. یعنی یک حرفی که مشهور میزنن، مشهور اصولیین، که آقا مثلا اقیم الصلاة به تعداد مکلفین انحلال پیدا میکنه. لله علی الناس حج البیت من استطاع، به تعداد مکلفین انحلال پیدا میکنه. یکی از آثار یا یکی از مقدمات این نظریه مرحوم امام این است که اصلا ما انحلال نداریم. این که بگیم یک حکم انحلال به احکام متعدده به تعدد الافراد و المکلفین، نه، انحلالی وجود نداره اصلا. یک خطاب قانونی عامه، این شامل همه مکلفین هم میشه. فقط امام میفرمان در این خطاب قانونی اون چه که شرطیت داره این است که باید افرادی این رو امتثالش بکنن. همین، یعنی به عقلا مراجعه کنیم، بگیم آقا خطاب قانونی، فرض کنید الان ما بیم یه قانونی رو وضع کنیم برای مردم آفریقا، کی این قانون رو اطاعت میکنه؟ کسی امتثال نمیکنه. این قبیه در خطاب قانونی فقط همین مقدار لازمه که گروهی این تکلیف رو امتثال میکنن. بله، غالبم تو فرمایشات امام نیست، ولو در اینجا در فرمایش مرحوم والد ما آمده، اما نه، در خود مبنای امام بخشی هم باشن کافیه، لازم نیست که غلبه هم وجود داشته باشه. خب اون وقت این خطابات قانونیه اولین نتیجهش این است که قدرت شرط تکلیف نیست. یعنی برخلاف تمام فقها و اصولیین که اینا میگن آقا یکی از شرایط عامه تکلیف قدرته، ایشون میفرماد نه، قدرت نه، لازمه این مبناییه، چون خود مکلف اصلا در نظر گرفته نمیشه تا ما بیایم بگیم که آیا قادره یا عاجز. خطاب قانونی همه رو شامل میشه، قادر رو میگیره، عاجز رو هم میگیره، یعنی عاجزم مکلف به این خطاب قانونیه، همانطوری که قادر مکلف به این خطاب قانونیه، منتها عاجز عذر داره. یعنی قدرت لیست شرطا لتکلیف، بل انما العجز مانع عن امتثال التکلیف. این فقط چون عاجزه، عجز مانع از امتثال، همین اندازه. اما قدرت شرطیت نداره. ببینید این نظریه خطابات قانونیه رو امام رضوان الله تعالی علی جرقه این نظریه از بحث علم اجمالی که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف فرمود از شرایط منجزیت علم اجمالی این است که اطراف علم اجمالی باید در دایره چی باشه؟ ابتلا باشه. اگر من علم اجمالی دارم یا این ظرف نجسه یا اون ظرفی که در خارج از کشوره اصلا مورد ابتلاء من نیست، خب علم اجمالی اینجا منجزیت نداره. این شرطیت ابتلا یکی از ابداعات شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریفه که من یادم میاد که وقتی کنگره مرحوم شیخ انصاری بود، جز اولین کنگره هایی بود که در حوزه محقق شد، فکر میکنم مال حدود بیش از 25-6 سال پیش باشه، اونجا من اون موقع دوتا مقاله نوشتم در مورد آرا و نظریات شیخ، یکیش راجع به همین شرطیت ابتلا در منجزیت علم اجمالیه که این واقعا از ابداعات شیخ بود، از ابتکارات شیخ بود. عرض می شود که اتفاقا دو تا مقاله من داده بودم برای اون کنگره، اون موقع حدود 300 مقاله داده شده بود برای کنگره، از اون 300 تا بنا شد 20 تا مقاله توی صحن کنگره خونده بشه که دو تاش همین دو تا مقاله ما بود که یادم هم هست که خیلی جلسه معظمی هم بود و بزرگانی توی جلسه مثل مرحوم آیت الله حسنزاده آملی و عده زیادی از فحول حوزه حضور داشتن و من اون مقاله رو اونجا ارائه کردم. امام قدس سره همینجا که اصلا شارع در حین جعل قانون اصلا مکلف رو در نظر نمیگیره، فضلن انحالات المکلف، داره یه قانونی در شریعت خودش جعل میکنه، حالا این مکلف مورد ابتلاش باشه نباشه این دخالتی در تکلیف مولا نداره، چون مرحوم شیخ اونجا میفرماید اگر متعلق تکلیف از دایره ابتلاء مکلف خارج شد این تکلیف میشه قبیح. امام جرقه این نظریه خطابات قانونیه اونجا خیلی با مثلا ابتدا، یعنی اینکه ممکنه چیزی اینجا در ذهن من خطور میکنه یک مطلب مهمی، تا تو مباحث بعد این مسئله خطابات قانونیه رو خیلی تحکیم میکنن و ادله‌ای براش اقامه میکنن. بله از اطلاقش که میشه استفاده کرد، بله از اطلاقش میشه استفاده کرد، منتها دیگه نمیگیم آقا مولا در حین عرض میشود که جعل خطاب مکلف گویا پیش روی او بوده، خب اگر مکلف عاجز باشه نمیتونه خطاب به او بکنه، اگر مکلف جاهل باشه نمیتونه خطاب به او بکنه. رو مبنای امام هم قدرت از شرطیت تکلیف خارج میشود و میشود شرط چی؟ تنجز. اگر قدرت داره و موافقت کرد اینجا منجز بوده تکلیف و ثواب داره، و الا نه. هم علم هم میشه شرط تنجز، هم علم شرط برای تنجزه، هم قدرت شرط برای، هر دو از شرطیت شرایط عامه تکلیف خارج میشه. خب حالا این بحث خطابات قانونی بحث خیلی مهمیه، یعنی من به نظرم مهمترین ابتکار اصولی امام همین بحث خطابات قانونی است. مرحوم حاج‌آقا مصطفی فرزند امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون در کتاب تحریراتش با اینکه خیلی جاها با امام مخالفت میکنه، نظر امامو میاره، چند اشکال وارد میکنه، اما به این بحث خطابات قانونی که میرسه میگه این یک بارقه الهیه بوده که خدای تبارک و تعالی بر قلب پدر من قرار داد و این از اول فقه تا آخر فقه رو متحول میکنه. همینطور هم هست. خود مرحوم والد ما که شدیداً از این نظریه دفاع میکردن و تقویت میکردن، ایشون تو کتاب الحج یه جاهایی یه فتاوایی رو از امام که نقل میشد و بحث میکردن میفردن این فتوا با خطابات قانونی سازگاری نداره. اگر خطابات قانونی رو بیاریم به میدان، نتیجه فتوا فتوای دیگری باید بشه و تذکر میدادن. خب یه نظریه خیلی مهمیه و ما هم در همین مباحث فقهیمون به نظرم در بحث معاملات بود که این بحث خطابات قانونیه رو مفصل بحث کردیم، چاپ هم شده هم عربیش و هم فارسی، مراجعه بفرمایید. آثار و عرض شد نتایج بسیار زیادی که بر این نظریه مترتبه. البته ما حدود 17 اشکال که بر این نظریه وارد شده همه رو جواب دادیم، اما یه 4-5 تا اشکال به ذهن خودمون آمد که اون سبب شد که یه مقداری در پذیرش این نظریه توقف بکنیم، ولی عرض کردم اصل نظریه بسیار مهمه. حالا اینجا مرحوم والد ما چون خودشون این مبنا رو دارن با آقای خویی اشکال میکنن که اصلا این معنا نداره بگیم شارع وقتی داره خطابی رو مطرح میکنه کسی که معتقد به خلاف است بگیم این خطاب شامل او نمیشه، کسی که معتقد به خلاف این تکلیفه مشمول خطاب نیست. اصلا حالات مکلف در خطابات شرعیه قانونیه مد نظر قرار نمیگیره. من باز همینجا این نکته رو عرض بکنم آیون، همون موقع ها یه کتابی رو دفتر نشر آثار امام منتشر کرده بودن، حدود 13-14 تا مصاحبه با افراد مختلف راجع به این نظریه امام. اما حالا رو ذهن قاصر خودم دارم عرض میکنم، من که همه اون مصاحبه ها رو خوندم بسیاری از اونها ارتباطی با نظریه امام نداشت و عجیب بود، من تعجب کردم. مثلا فرض کنید یه مصاحبه با یک بزرگی، با یک فقیهی عرض میشد شده، اما اصلا دور از نظریه. تنها کسی که دیدم یه مقداری اونم، نه اونم کما هو و حقه، حق نظریه امام رو بیان کرده مرحوم آیت الله مؤمن رضوان الله تعالی علیه بود. ایشون تا یه اندازه اونم نه باز کما تمام ابعادش نه، ولی بقیه مصاحبه ها اصلا دوره با فاصله های زیاد از نظریه امام بود. خب این نباید اینطور باشه. بعضی ها گفته بودن این خطابات قانونی هم قضایای حقیقیه ایست که مثلا مرحوم ناینی میگه، در حالی که بین او و بین قضایای حقیقیه فرق زیاده. حالا من خواستم عرض کنم، توصیه میکنم آیون رو این مبنا کار کنید. این بحث خطابات قانونیه، این آثار فقهی و اصولی فراوون داره که من در همون کتاب بهش اشاره کردم. خب این اشکال اول، منتها این اشکال مبناییه، مرحوم آقای قویخویی قائل به انحلاله و خطابات قانونی هم قبول نداره. تقسیم خطابات به خطابات فردی و خطابات قانونی رو ایشون نمیپذیره. اشکال دوم نه دیگه، امکان نداره. برای اینکه وقتی شما قائل به خطاب قانونی شدید، یعنی آقا وجوب الحج شامل قادر عاجز، عالم جاهل، جهل بسیط، جهل مرکب، حتی شامل بالغ و غیر بالغ، همه اینا رو شامل میشه. چی؟ تنجیز؟ نه دیگه، عرض میکنم اینا همه بعضیاش میره در شرایط تنجیز، یعنی بالفعل، حتی عرض کنم عاقل و مجنون. تمام این شارع میگه من اصلا خصوصیات مکلف را من العلم و الجهل و القدرت و العقل رو اصلا لحاظ نمی کنم. من دارم این رو به عنوان قانونی در شریعت خودم میارم. حالا کسی مجنون، عذر داره، کسی عاجز، عذر داره. روی مبنا جاهل به جهل مرکب هم این خطاب متوجه او هست، عذرش منست خیلی خوب، عذرش همین اندازه است که گناه نکرده. بید آقای احمدن، عذرش همین اندازه است که گناه نکرده، اما اون اثر وضعیش که خود وجوب حج برش فعلیت داشته استقرارش باقی میمونه.
در محل کلام ما الان توی بحثی که ما داریم که آیا این ندانستن مکلف باعث میشه که مثلا یک شخصی که مثلا فرض کنید مثلا یک شخصی که مثلا یک شخصی که مثلا یک شخصی که مثلا یک شخصی که مثلا
ببینید، ما رو مبنا مهم مرحوم سید، یعنی اینجا در دو تا بحث داریم. ما یک بحث، بحث تکلیفیه، کسی که معتقده به خلاف است لا یعاقب بر اینکه امسال حجشو ترک کرده. این گفته آقا من یقین داشتم بالغ نبودم، امسال حج نرفتم، حالا اگه بعدم مرد، این لا یعاقب. اما انما الکلام در حکم وضعیه، استقرار یک حکم وضعیه. بخوایم بگیم خیلی خوب، این حج رو خطابات قانونیه برای این فعلیت داشته، این فعلیت اقتضای استقرار میکنه، سال دیگه ولو متسکر باید حجش انجام بده. بله، نه دیگه در احکام وضعیه علم و جهل و اینا دخالت نداره. نه، شما نمازتون رو اگر کسی، حالا جسارت کسی نمازشو میخونه مسئله بلد نیست، خب نماز ممکنه نمازش باطل باشه. علم و جهل مسلم در حکم وضعی که حالا بعدن باید قضا کنه یا نه دخالت نداره. بله، علم و جهل در کفاره دخالت داره. کفاره به حکم تکلیفیه نه حکم وضعی. اون در کفارات حج آقا اون که کفارات رو ذکر میکنن بعد یک تبصره میزنن، میان تمام این مواردی که ما در مورد کفارات گفتیم در جایی که کسی عالم بوده، اما اگه جاهل بوده کفاره بر اون نیست الا باز یه استثنایی میزنه. خب عرض میکنم این دیگه باید ببینید بحثشو که امام به چه دلیلی میگه ما خطاب قانونی داریم و به چه دلیل ادله‌ای که میاره برای خطاب قانونی و یک قرائنی هم ذکر میکنه ایشون در اونجا. عرض کردم آقا این بحث خیلی مهمیه، حالا یک شخصیت اصولی فقهی، حالا کنار اون شخصیت‌های فلسفی و عرفانی که امام داشت، امام آقا از یک ذهن جوال بسیار قوی برخوردار بوده تو مباحث اصولی و فقهی، تو مسائل دیگه‌اش که حالا سر جای خودش روشنه، یعنی یک کسی نبوده که حالا حرف دیگران رو بیاد او رو نقل بکنه، حالا یه خوری کم و زیاد کنه و تمام بشه. ذهن جوال بسیار قوی داشته رضوان خدا بر او، که اصلا گاهی اوقات مسیر رو تو مباحث عوض می‌کرده. خب یکی از مبانیش همین مسئله خطابات قانونی است. اصلا آقای ایمانی یکی از فرق‌های بین حکم تکلیفی و وضعی همینه که در احولزا شما میگید در احکام وضعی هم بلوغ شرط نیست، مثال روشنش هم میگن اگر یه بچه ای زد یه شیشه یه رو شکست ضامن، ربطی نداره، ولی فارق بین حکم تکلیفی و وضعیه. متوجه شدم دیگه؟ بله. نه اگر شما خطاب قانونی رو داشتی، نه مرحوم والد ما میفرماید آقا اگر کسی خطاب قانونی رو قائل شد دیگه لا فرق بین المعتقد بالخلاف و عدم المعتقد، کما لا فرق بین العالم و الجاهل، کما لا فرق بین القادر و العاجز. بله این دیگه روشنه. شما من فکر کردم میخواید یک دلیلی بیارید که حتی رو خطاب قانونی هم فرق بین العالم و الجاهل، این اصلا خلاف هویت، خلاف حقیقت خطاب قانونی.
من
بگم
بعد بفهمید استفاده کردن در اون چه جایی، چون از احکام
خیلی خوب منتها نه. حالا الان عرض میکنم آقای خویی میفرمان که اصلا تکلیف، خیلی خوب ایشون در وضعیتش استثناء میزنه، میگه ما میگیم احکام شامل عالم و جاهل میشه، اما جاهل بسیط، اما جاهل مرکب یک مانعی دارد و اون مانع سبب میشود که ما بگیم مثلا نه، ولذا استقرار شامل جاهل به جهل مرکب نمیشه. مشهور این رو میگن، ولی ایشون میاد در جهلش هم بین جهل بسیط و مرکب فرق میگذاره، مخاطب نداره. نه همین، این جعل قانونه رو خطابات قانونیه. ولذا ببینید شما عرض میکنم این آثاری داره، حالا منم خیلی فاصله شده از اون بحث، جزئیاتشو باز باید مراجعه بشه. شما ببینید یه بحثی که در اصول قدیم بود که خطابات فقط شامل موجودین در زمان خطاب است یا شامل معدومین هم میشه. وقتی خدا میفرماید یا ایها الذین آمنو، این شامل موجودین در زمان خطاب فقط و نسبت به معدومین از راه ملاک یا قاعده اشتراک در تکلیف باید پیش بیاییم، کمان که این بحثایی است که در کلمات مشهور وجود داره. اما رو مبنای امام این یا ایها الذین آمنو کتب علیکم، این کم موجوده در زمان خطاب نیست. یا ایها الذین آمنو خطاب عامه به نحو خطاب قانونی، نه مؤمنین در زمان خطاب یا مؤمنی که دارن میشنون. یعنی اصلا رو مبنای امام اون نزاع معروف مفصل که آیا خطاب فقط شامل موجودین میشه یا شامل غایبین هم میشود، موضوعش از بین میره دیگه. بگیم آقا این جاییست که مخاطب در نظر گرفته بشه، اون وقت بگید آقا مخاطب موجود داریم، مخاطب معدوم داریم، در حالی که اصلا ما امام میفرماد در خطاب قانونی مخاطبی وجود نداره، خطابی نیست. حالا همینجا عرض کردم، مثلا فرض کنید بعضی رو قضیه حقیقیه میخوان بیان جلو، میگن آقا اون معدومین رو ما کل موجودین میگیریم، ولی باز امام میگه همین کارم لازم نیست بکنیم. ما اصلا خطابی نیست که ما بیایم بگیم خطاب عامه. بله خطاب، خطاب قانونیه، نه خطاب فرد و افراد و گروه. خطاب قانونیه، خدا داره به نحو قانون میگه بر مؤمنین روزه واجبه الی یوم القیامه، یه قانونی داره مینویسه الی یوم القیامه. بر عرض میکنم که مؤمنین نماز واجبه الی یوم القیامه، نه اینکه بگیم آقا این خطاب. عرض کردم عمده فرمایش امام این است که در خطابات قانونی اصلا مخاطب، خود مخاطب یک، مخاطبین دو، و حالات مخاطب و مخاطبین اصلا در نظر گرفته نمیشه. عرض کردم حالا این بحث رو حتما ببینید یا اون نوارها رو گوش بکنید. به نظرم بیش از 20 جلسه من راجع به خطابات قانونیه بحث کردم و خیلی هنوز این نظریه امام به صورت پخته و روشنم خیلی منقح نیست برای خیلی ها. خب این اولین اشکال، حالا بقیه اشکالات باشه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.